أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا وبقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاسبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيبا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلقت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بديت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في الشهر المقدس سيد الشهداء عليه السلام صلوات تقدم لهم.
عرض شد که در نماز واجب در صورتی که برای شخص امکان پذیر باشد، همچنین ضرر و حرج هم منتفی باشد، ایستادن در حال قرائت و تسبیحات اربعه و ایستادن پس از رکوع واجب است. این رکوع گفتیم. اما بعضی از این عبارات نیاز به توضیح داره. یعنی چی قیام اگر ضرر نداشته باشه واجبه و اگر ضرر داشته باشه قیام ساقطه، یا حرج که گفته میشه یعنی چی؟ بحث ضرر و حرج رو من عرض میکنم، امشب ضرر رو میگم، اگر فرصت شد حرج رو هم عرض میکنم. مخصوص این بحث نماز نیست. اگر شما متوجه بشید در همه ابواب عبادی و غیر عبادی این بحث ضرر و حرج وجود داره. اینجوری هم که من عرض میکنم انشاءالله اگر به دقائقش حفظ کنید و متوجه بشید، کارایش هم برای وضوع هست، هم برای غسل، هم برای روزه، هم حتی مثلا برای حج و ابواب دیگر هم داریم که اینجور میشه، مگر در جاهایی که خود حکم اساسا ضرریه. مثل خود خمس، کسی نمیتونه یه چون خمس من به این ضرر میخوره یه پنجمه سلام نمیکنم، مالم رو بدم ضرر میخورم پس من خمس ندم. نه، اصلا موضوع در خمس اصلا وارد شده در فرضی که شخص بنابر ظواهر دنیوی ضرر میکنه گرچه از جهت آخرتی منفعت میبره. احکامی که خودشون اتباعاً ضرری نیستن مثل وضوع، قرص، تیمم، نماز، روزه، اینا در موضوعشون ضرر اخذ نشده به تعبیر ما طلبه ها، احکامی که این چنین باشن مثل وضوع و قصر و اینها، اگر چه اصلشون چه بعضی از جزئیاتشون مثل نماز مثلا بعضیش ضرری شد، اون حکم روش خدای متعال از این شخص مکلف نخواسته و برداشته ازش. مثلا فرض کنیم اگر وضوع ضرری شد برای من، ایجاد ضرر کرد، من مکلف به وضوع نیستم و در این فرض چون اصلا تکلیف به وضوع ندارم، اگه وضوع بگیرم باش نماز نمیتونم بخونم. اگر قصد برای من سلام علیکم ضرر داشته باشه، من به این تحمل کنم ضرر رو و بگم من حاضرم ضرر قبول کنم و با آب سردی قصد میکنم که سرما میخورم، اگر من چنین قصد رو بکنم اصلا جنوب بودم از جنابت در نمیام. روشنه؟ بحث ضرر رو داریم. در مورد جایی که قیام در نماز برای شخص ضرر داره، دکتر بهش گفته مثلا از این تخت بیمارستان پا نشد باید این تخت باشی، ضرر داشته باشه ایستادن برای شخص، اگر این شخص نمازش رو ایستاده بخونه و بگه من به دلم نمیچسته نماز نشسته، من باید نماز استاده بخونم، در چنین فرضی اصلا این شخص نماز بر عهده‌اش باقی هست، این نماز ازش ثابت نمیشه. یعنی دو مرتبه باید این نماز رو شکل نشسته بخونم و اگر وقت گذشته باید بعدن که حالش خوب شد نگه نماز دیگه بخونه. روشن شد بحث ضرر چجوریه؟ به بیان دیگه این عبارتی که میگن خود دقت کنید، در احکام الزامی، در واجبات که الزام توش هست، این بحث در مستحبات چجوری میشه بماند، در احکام الزامی و وجودی اگر جایی انجام اون عمل واجب برای من ایجاد ضرر کرد، این تکلیف اساسا از من برداشته شده، یعنی خدا اصلا این تکلیف رو از من نخواسته. من که مثلا نماز نخونم نماز ایستاده از عهده من برداشته شده، نماز با وضو از عهده من برداشته شده، در فرضی که وضو گرفتن برای من ضرر داشته میشه. خب حالا منظور از ضرر چیه؟ منظور از ضرر اینه که شخص با انجام این نماز مثلا یا با گرفتن این وضو یا با این غسل کردن، چون گفتیم بحث ضرر در همه جا هست دیگه، لذا مثالهاشو متعدد میگیم، اگر برای من ایجاد بیماری کنه، بیمار نبودم ولی با انجام این کار بیمار بشم، من حالم خوبه اما اگر روز بگیرم مریض میشم، اگر انجام اون عمل واجب ایجاد بیماری بکنه یا بیماری من قبلا دارم، انجام این عمل بیماری منو شدت میبخشه، مثلا فرض کنید من تب دارم، وضو بگیرم با آب سرد تبم یه درجه اضافه میشه، درست شد؟ اینم فرض دوم که انجام کار ضرر رو اضافه میکنه، یا اینکه نه ضرر ایجاد میکنه نه ضرر رو تشدید میکنه، بلکه دوره درمان رو طولانی میکنه. من اگر وضو نگیرم با آب سرد مثلا سه روزه خوب میشم، با آب سرد که وضو بگیرم دوره درمان من میشه 7 روز، میشه 1 هفته، طول میکشه. اگر این چنین بشه این حکم از شخص برداشته میشه، یعنی هر جا میگن ضرر در بحث های فقهی منظور یکی از این چیز هست، یعنی یا شما بیمار بشید یا بیماری تشدید بشه یا دوره درمان و علاج او طولانی بشه. روشن شد؟ حالا اگر ایستاده نماز خوندن برای من ایجاد بیماری میکنه، الان حالا خوبه ولی اگه بیستم باز هم به هم میرسیم، اینجا نماز ایستاده از من اصلا صحیح نیست، یا نه مریض هستم اگر بیستم بیماری شدت پیدا میکنه، اینجا از عهده من برداشته میشه نماز ایستاده خوندن، و این در صورتی هم که تشدید نکنه بیماری رو ولی دوره درمان رو طولانی بکنه، باز هم در این طرز نماز ایستاده از عهده من ثابته و من باید نشسته بخونم. هر کدام از این سه تا امر، یعنی هر کدام از این سه فرد ضرر، چه ایجاد بیماری، چه تشدید بیماری، چه طولانی کردن دوره درمان، در مورد نشستن بیمار، در مورد نماز نشستن میشه تجدید شخص تبدیل میشه به نماز خوابیده، به همون صورتی که از قبل، یعنی باید شخص نماز ایستاده خودش این نمازی که بخواست نشسته بخونه حالا دیگه باید خوابیده بخونه. حالا به چه کیفیت باید خوابیده بخونه؟ چون مسئله تو مسئله میشه، این باشه طلب شما برای وقت دیگه بود. امشب مسئله که گفتیم به دنبال مسئله شب گذشته بود، خلاصه کنم. دیشب گفتیم که هر جا علیکم السلام برای شخص وظیفه باشد در نماز که ایستاده نماز بخواند، در صورتی که هم خارجاً امکان داشته باشه، هم برای او ضرر نباشه و هم برای او حرج نباشه، باید ایستاده بخونه. هر کدام از این سه تا که پیش بیاد، یعنی یا امکان خارجی پیش نیاد، امکان نداشته باشه، من گیر کردم یه جایی نمتونم در بیام، خارجاً نمتونم بایستم، اینجا سخته کوتاست، نمیتونم بایستم، خب در چنین جایی وظیفه من دیگه نماز ایستاده نیست، نشسته میخونم، در فرضی هم که ضرر پیش بیاد باز نماز رو باید نشسته خونه. امشب ضرر رو توضیح بدیم، یعنی اگر ایجاد بیماری کنه یا بیماری رو طولانی کنه یا بیماری رو شدت ببخشه و بیشتر بکنه یا دوره درمانش رو طولانی بکنه، در این فرض تکلیف به نماز استاده من ندارم و باید بنشینم. و باز همین امر در مورد تبدیل شدن وظیفه شخص از نماز نشسته به نماز خوابیده است که انشاءالله توضیح در مورد ضرر همین مقدار که داریم کفایت بکنه. بحث راجع به این که چه حرجی وظیفه انسان رو از نماز ایستاده به نماز نشسته تبدیل میکنه و چه سختی باعث تبدیل حکم میشه، این بماند برای شبهای آینده. علیکم السلام. صلوات و نیت فرمید. بزنه ما نسید که بعضی از کلمات مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام و علیه از کتاب شریف نهج البلاغه را بعضی از شبه ها مقدر عرایت خودمون قرار بدیم و مقداری با این کتاب انشاءالله امس بدیم. البته تذکر رو عرض کنم خدمت سروران عزیزانم، چون اکثرا هم از دوستانی هستن که من میدانم که برخورده های دیگر هم برای اونها هست، توضیحی راجع به کتاب نهج البلاغه خدمتشون عرض میکنم. اساسا کتاب نهج البلاغه کتاب نهج البلاغه است، یعنی روش بلاغه است. سید رضی خودش ادیب نام‌آور و در رشته تخصصی خودش که بحث ادبیات و بحث فصاحت و بلاغت بوده، دیده پس از قرآن و بعد خطب پیغمبر اکرم کلامی در بلاغت و فصاحت به کلمات امیرالمومنین علیه السلام نمیرسه و از فوق العادگی عجیبی برخورداره. ایشون سعی کرده که در میان کلماتی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده گزینش کنه و اونها که جهت بلاغتی در اونجاها بیشتر داره اونها رو گزینش کنه و در کتابی گردآوری کنه به نام نهج البلاغه. لذا در کثیری از موارد ایشون تقطیع کرده، یعنی قسمتی از فرمایش حضرت رو نیاورده و قسمتی که در او جنبه فصاحت و بلاغت بیشتر نمودار بوده اون رو آورده. بسیاری از اوقات عبارتی که داره دنباله داره، ایشون به دنبالش نمیده، گاهی صدر کلام رو حذف کرده، گاهی زیل کلام رو حذف کرده. مثلا فرض کنید این جمله‌ای که گهگاه بعضی از آدم های جاهل هم به صحتشون که به این جاهل میگن که در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام تعریف از خلیفه دوم کرده و حضرت خطبه ای دارن که لله در رو فلان لقد اقام العبد و فلان، این چیزایی که داره حضرت تعریف کرده که خدا مثلا خیر بده فلان کس رو و منظور از فلان کس هم خلیفه دوم بوده که او چنین کرده از فلان کرده احکام خدا رو اجرا کرده، کجی ها رو راست کرده. این چیزی که بعضی میگن و به امیر المومنین در نهج البلاغه استناد میدن به این دلیله که اونا کلام رو فکر کردن حضرت اصلا یه خطبه خوندن بسم الله الرحمن الرحیم لله در رسولان شروع کرده از دیگه و بعد هم پایانش هم چند سکونه نست ترانه که اینجور نیست بلکه این یک کلامیست که آدم جای دیگه که مراجعه میکنه میبینه امیر المومنین علیه السلام دارن کلام یه شخص دیگری رو نقل میکنه یه دختری میده که این کلام رو گفته بعد هم حضرت بیان تازه در این نقلی که تبری هم در تاریخش داره حضرت فرموده که باز اون دخترم نگفته بیچاره به اون دختر دستن که این جملات رو گفته اونجا جملاتی که اون دختر گفته یا واقعا این جملات عجیبانه میده یا حضرت در بیان اون جملات خودشون به نحوی بیان کرده که جنبه بلاغتی هم پیدا کرده و بعد هم دنبالش یه چیزای دیگه چون مرحوم سید رضی تختی کرده فکر کردن که از رضا او داره تعریف میکنه در حالی که این چنان نیست گرچه در خود همون چند کلامی که در این خطبه که نقل شده همین مثالی که دارم عرض میکنم در همین خطبه هم شما میبینید در صدر خطبه از همون خدام حضرت دارن تعریف میکنن در ذهنش از این مذمت میکنن فضلا صدر ذهن کلام با هم دیگه به نحوی سازگار نیست این دلیلش همونیست که سید رضی هست کرده حضرت این فرمان به اون دختره نسبت دادن توی دهنش گذاشتن که اینو گفته الا او هم نگفته اینو به او بیجهت نسبت دادن که این رو گفته در حالی که این شخص به جای این که بیاد اقامه فرائض و احکام الهی بکنه در حقیقت دین خدا رو به هم ریخته دین اون خطبه اینه در صورت نهج البلاغه کلامی است از امیر المؤمنین علیه السلام که در او فقط جامعه فصاحت و بلاغت مورد لحاظ قرار گرفته البته گهگاه خود سید رضی مثلا خطبه ای که نقل میکنه به دنبالش جمله ای رو از خودش میگه که مثلا اگر نبود در عالم وجود مگر همین چند جمله برای موعظه کردن بنی آدم کفایت میکنه مقصود ابتدایی مرحوم سید رضی فقط جمله بلاغتیشه منتها چون امیر المؤمنین علیه السلام بهریست و در هر زمینه این سخنان داشته چه در هنگام تحریز و تحریک بر قتال جهاد چه اون هنگام که حضرت میخواد حادثه ای رو حتی نقل بکنه و تاریخ بده یا میخواد حضرت پیشبینی کنه برای آینده یا میخواد مردم رو نسبت به دنیا هشدار بده یا میخواد مردم رو به تقوا تحریک و تحریز بکنه در همه اینها اون جنبه فصاحتی کلام امیرالمؤمنین و جهت بلاغتش محفوظه به گونه ایست که پس از امیرالمؤمنین علیه السلام بعضی از ناماوران و از خطبای عرب و بلغای عرب همه در برابر امیرالمؤمنین علیه السلام اظهار عجز کردند که مانند کلام امیر المؤمنین علیه السلام بیارن و این تعریفی که ابن عبدالحدید کرده از کلام امیر المؤمنین که کلام فوق کلام بشر و دون کلام المؤمنین فوق کلام بشر و دون کلام خالق این بیان کاملا قابل تطبیق در کتاب شریف نزول شده خب حالا ما بعضی از عبارات این خطبه ها رو بخونیم و فقط به ترجمه یادش بکنیم چون شرحش رو نه من راستش عقلم میرسیم و نه بعضی از قسمت ها شاید تناسبی بخواد داشته باشه چون اگر در به بعضی از جنبه های فرمایش امیرالمؤمنین زیاد بخواد توضیح بده بعد ممکنه فرداشت کسی پای منبرش پیدا نوشه اینه که من باید به حسرت مراحات حال مشتریان میگفتم اینه که هم بلد نیستیم همون قسمتش که بلدی یه قضیه توی ترمز بگیم همین ترجم نمی بکنیم منطقه در همین ترجمه ها انشاءالله شما عنایت می کنیم یکی از همون خطباتی که من در مقدمه از کردم که حضرت بیانشون قبل بند داره، منطقه مرحوم سید رضی بخشی از او رو انتخاب کرده بخواه. و به همین جمعه خطبه است که کوتاه هم هست، شاید اگر مرحوم سید رضی این رو در حکم نهج البلاغه نقل میکرد و کلمات بسار حضرت شاید بی‌تناسب نبود. هم قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غریبه و برق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدا فادخل ابواب الی باب یعنی خودشون رو به شهوتشون خاتمه ندادن، به شکمشون بسنده نکرد، تعریف از خودشون رو و دارایی های و ارقام موجود در بانکشون وابستگی ندادن. فهمیدن که آدمی زاده طور که معجب است و باید به جای دیگر سفر کنه. اینا چند تا کار کرده. قد احیا عقله و امات نفسه، کاری که زندن اینه که عقلش رو احیا کرده، زنده کرده، ولی نفسشون رو کشته و امات نفسه. خب تا کجا این کار کردن؟ حتی دق جلیله و لطف غریبه، تا اینکه این قسمت های درشتی از وجود اونها نازک شده. این یعنی چی؟ شاید در ادامه عرض کنم. و قسمت های پر قلیت و پر زخامت از روح اونها لطافت گرفت و برق له لامع کثیر البرق و نوری در وجود اونها تابش گرفته که در عین این که خیلی کوتاه مدت آمده ولی خیلی یاد روشن کرد. فعظام له الطریق و سلک به سبیل، راه برای اون شخص روشن شده و به وسیله همین نور راه رو طی کرد. خب بعضی این جمله از نهج البلاغه رو در بالاترین مراتب پرواز انسانیت دانستن. خب تا الان ما اینجا چیزی من بکنیم اینجوری بگیم شده قد احیا عقله، عقلش به این شخص احیا و زنده کرد. عقل ما، عقل که میگیم چند تا معنی داره. عمدتا ما که میگیم عقل فلان از ریاضه، منظورمون حسابگری شخصه. اگه کسی بتونه محاسبات رو تند انجام بده، سود و زیان خودش رو خوب به دست بیاره و از راههای مینبر بتونه حرکت کنه و به نتایج خیلی درخشانی برسه، اسم این آدم رو داریم عاقل. عقلش بود به هر بعدی از ابعاد ما آدم رو همجوری آدم حساب کرد. به همین بیان عقل رو خیلی وقتا شما میبینید که در ادبیات ما و به خصوص شعرا و عرفای ما عقل رو به عشق در تعارض انداختن. عقل میگه فلان کارو بکن، عشق میگه نکن، یا عقل میگه نکن، عشق میگه بکن. درسته؟ درست باید از این بچه هایی که من اینجا اگرشون شاد بشن، اگر مدیسان رو خوشتن که آقا بالاخره در تابع عقل به تابع عشق و خودشون میشن. یه خودش میشه یه سوالی که گاهی خود سائل و سوال کننده نمیدونه چیشی پرسیده. این از مشکلاتی که گاهی سوال کننده سوال بکنه و فکر میکنه سوالی که میفهمه. خب حالا ما چجور جواب بدیم؟ یه حالا اون بمانم. عقل اگر به معنی حسابگری و نیروی حسابگری باشه، خیلی وقتا در قبال عشق قرار میگه. بعض از شعرها حتی راجع به عشق امام حسین علیه السلام اینو گفتن. بعضی از افرادی که تحلیل خواستن بکنن واقعه عاشورا رو، گفتن واقعه عاشورا و فداکاری های امام حسین از خواب امام حسین با عقل قابل توجیه نیست، فقط منطق عشق که میتونه رو توضیح بده. این به همین دلیلی که عقل رو به معنی عقل نورندیش، عقل حسابگر دانستن. ولی ما نمیخوایم نفیش کنیم از بحث عقل. عقل غیر از اینا اون چیز دیگه هم داره. خیلی وقتا عقل یه احکامی داره اصلا توش بحث سود و زیان نیست. اگه کسی اون عقل رو بتونه بره و احیا کنه در وجود خودش، شرط کمال خوده. مثلا مثال من میخوام بگم، اگر کسی عاقل باشه حقیقتا میفهمه که جنگ با خدا، عناد با خدا، نجوازی با خدا در ولو جهنم هم در کار نباشه. اصلا این زشت در مقابل خدا که آدم بخواد شاخشونه بکشه جلوی خدا، این خدایی که این همه انعام کرده بر ما، حالا به ما گفته با این چشم نگاه به ما کنه، نگاهی که موقع بکنه بکنه به ناراحتن نگاه کنه، نگاه شهوانی نکنه به غیر همسر خود، ازدواج نگردی اصلا نگاهش آدمی نکنه، ازدواج نگردی فقط به همسر. عقل میگه خدایی که به این رو داده حرفش رو گوش کن، چه نمیزه داده میگه اینه نه جهنم هم نباشه یک باشه، اینا عقل میگه درش به سانتیر نیست. بله اگر شما روی حسابگری عقل هم تکیه کنید، یعنی بگید عقل ما فقط حسابگر میخوام میشه، باب بهشت و جهنم رو که باز کنی همه حسابای مخلوقات عالم رو میریزه به هم، ولی خیلی هم که منفعت داری که دنیا از این نگاه، از این معامله، از این سخن، از این رفتار، از این واکنش وقتی مواجه میشی با اون زنده آخرت، همین عقل میگه با منفعت کوتاه مدت در برابر ضرر دراز مدت انتخابش نادرست و غیر عاقلانه. اینو نفیش نمی کنید، اما همونطور که حضرت رضا خلاص الله به صلوات و علیه در بیان ازشون نقل شده، فرمود از امیر المؤمنین هم نقل شده که اگر خدای متعال بهشت و جهنم هم نمی آفرید، ثواب و عقابی رو هم قرار نمی داد، سزاوار بود خدای متعال که مردم اطاعت کنند و بپرستند، با او در تعارض نگفته که به حکم عقله. این امام رو کاملا عاقله، عقل در اون کاملا نبیاشه. خب اگر کسی بره و اون عقل فطری خودش رو دریابند و بفهمه که خلاصه هرچی که اون میگه خونه به همون ملتزم بشه، هر جا هم که میگه بده به همون منتظر بشه، هر جا هم که این عقل سخنی نداره ارجاع میده ما رو در خانه سفیر الهی، حجت الهی، میگه برو هرچه او گفت گوش کن، من نمیدانم، از او بپرس. اگه کسی منتظر به این عقل بشه، همه کاراش عاقلانه. بله اونایی که عقل رو به معنی عقل حسابگر دانستند و دنیا رو هم منتهای علمشون دانستند، یعنی منتهای دانششون آخرت رو هم عملا دروغ دانستند یا اعتراضن، اینا به نحو دیگری عاقلانه میپندارند رفتارها را. همون است که دیشب خوندیم روایتشون که لا یصیب عبد حقیقت الایمان حتی یرى الناس عقلاء فی دنیاهم و مقاء فی دینهم. این عقلاء یعنی همون حسابگرن، خود تو امر دنیایی محاسبه میکنن، کاش تو چاله نره، اما تو امر دینشون پاک از عقل میدهرن. درست یا آفتابه میخواد بخری وقتی پلاستیکیه بعضی داره درش دولش رو فوت میکنه که نکنه سوراخ داشته باشه، آفتابه که آفتابه سوراخ نکنه. خیلی مثال ساده میده، من خودم وقت دیدن رو من که فکر کنیم جایی من دیدن قیمتش شده پنجه شب چیزه نیست، اما تو امر دینش میگن اینجوری گفتن. میخوام جلسه ای بود اینجوری گفت، حالا میخوام جلسه ای کیه، یه آقای رد میشون ما بهش پرسیدی حتی دارم ناس و بلا عزیزم یا هم و مقا عزیزم. خب من رفتم داره میدونم بماند برایش برای شبه های آن دارد. سید شهدا علیه السلام داره میل کردن در منزل شراف حضرت شب رو استراحت کرد. صبح نماز صبح رو که خوندن حضرت ام فرمود که همه مشق ها رو فرو آمد کن، همه آفرده به شطرها میدیدن که فقط آب هم میکردن بهشون راویه میگفتن، این شطران این راویه ها رو همه شون رو پر آب حرکت کردن تا حدود ظهر. حضرت حرکت نزد تو بیابان دارم میرم میرم به یکی از اصحاب با صدای خودم رب الله فرشت حضرت فرمودن که به مکت نزد شهر تکبیر بود از صدا نخلستان میدونم اصحاب عرضه داشت اینجا اینجا نخلستان نیست، ما این منطقه رو میشناسیم. حضرت فرمودن چی میبینید شما؟ گفتن ما اون چی که میبینیم تیزی سر نیزه ها و گوش اسبان. حضرت فرمودن من هم همین رو میبینم. بعد فرمودن در این منطقه جایی نیست که ما بتونیم در یه موقعیت بهتری قرار بگیریم، اونجا پناه بگیریم. بعد گفتن آن دست چپ شما به تپه ایست، شما اگه به اون سمت برید این گروه که دارن میان سراغ شما از یک طرف فقط میتونن با شما مواجه بشن. سید شهدا علیه السلام دستور داد و قافله به این سو حرکت کرد. نزدیکتر آمدن سپاه پیدا شد، کاملا از پای اونها نیزه های اونها، اونها هم راه خودشون رو کش کردن اومدن تا رسیدن به امام حسین میرسید. قبل از اینکه خیلی گفتگو میشه پیدا بود که این گروه که تقریبا 1000 نفر بودن تشنه، آقا سید شهدا علیه السلام دستور داد هر آب هر مقداری که آب میخوان در اختیارشون بگذارن، همه شون آب دارن، حتی از هاشون تشنه میدن، جلو از رو اونم آب گذاشتن، از ها و حیوانات هم آب خوردن. یه نفر فقط تر تشنه میدن، تشنگی رنق او رو گرفته بود، همراه قافله و کاروان موسپاهشون نمیتونست بیاد. یه تر رسید، زمانی که دریا آب خورده بودن تمام شده بود، وقتی که رسید از دست تشنه بود، نمیتونست درست فعالیت بکنه. از دستش با میگم که انخ رابیه این شطور رو به خواهی نمیدون به آب بودن. اون این لغت رو متوجه نشد، اون لغت لغت عهد حجاز بود، متوجه نشد. از دستش با میگم انخ جمال این شطور رو بخواهیم بخواهیم سید شهدا علیه السلام به دست خودش آب داد. خود حضرت وقتی آب میداد این یه جوری حریصانه آب بخواد که آب از گوشه های لبه او میریخت. حضرت کاملا صبر کردن که او آبش رو بخواد. بعد هر آمد جلو و گفتگویی در یه نمی که من این رسمت را الان نمیخوام ادامه بدم. بالاخره به صلح و سازش رسیدم که سید شهدا علیه السلام به مکه برگردد و به سوی کوفه برود. راه سومی رو انتخاب کنه، بره هر و به حضرت و تعقیب کنه تا دستور از امیر ابن زیاد بوده. آقا سید شهدا علیه السلام و حرکت میکنه، اما این قسمت از سفر امام حسین حضرت در هر منزلی نمازی که اقامه میکنن در رشیدگی و در بسیاری از این نمازه یا همش کلمات کوتاه ولی کاملا کوبنده و هشدار دهنده بیان می‌کنند. هم اطرافیان و یاران خودش را آماده می‌کرد برای کربلا و هم بلکه در دل‌های همچون سنگی که این هزار نفر اثری بکنه، تا اینکه کاروان آمده. دو تا حادثه گویا مقارن با هم. یه حادثه اینه که حضرت رسیدن به جایی که مرکب حضرت حرکت نکرد، هر چه حرکت پیزن نکرد، حیوان حرکت نکرد، حیوان رو حضرت عوض کرد. حیوان دوم باز حرکت نکرد. بعضی گفتن تا هفت مرکب حضرت عدم کرد. تو همین فاصله گویا نامه آمد جواب ابن زیاد، به سرعت آمد. البته معلوم نیست نامه برای کیه، هم لشکریان امام حسین منتظرن ببینن پیغام برای کیست، هم اطرافیان هر کسی که آمد رفت سراغ هر و نامه رو داد به هر. نامه چیه؟ یا هر جعجع بن حسین، بر حسین سخت بگیر، هر جا که از اون پیادش کن منتها مواظب باش جایی آب که او رو پیاده میکنه نه آبی باشه نه آب. در یک بیابان خشک بیابا علف او رو نگه دار، اجازه حرکت بده تا پیغام بعد برسه. اون حادثه که در مثل فردا اگر هم پرسیده باشند نام این سرزمین چیه؟ بعدی گفتن شاطئ الفرات میگن. نام دیگر این سرزمین داریم نینوا میگن. حضرت چند بار این سوال رو تکرار کردن تا اینکه کسی گفت یقال لها کربلا، به این سرزمین کربلا گفته میشه. تا اسم کربلا آمد و تنفس السعدا، حضرت نفس بلندی کشیدن فرمودن اللهم اینی آورد بکنن الکربلا. خواهنا منا خود کافه باد، همین جاست ما باید بار بیندازیم. ها هنا مصفک و دماء اینا، همین جاست که خونهای ما رو به زمین بریزن، همین جاست که بچه های من یتیم بشن، همین جاست که طفل شش ماهی من رو بیخشن. حضرت این بیانات رو کردن، لشکر و اطرافیان همه پیاده شدن. این جمله حضرت اینجا فرمودن و در مثل امروز حضرت در این سرزمین پیاده شدن. اما این کاروان از این سرزمین یک کوچ مجددی داشت و اون کی بود؟ 9 روز بعد عصر 11 میخواد این کاروان حرکت بکنه. اما کاروان زمانی که میامد مردان زیادی به همراه این کاروان بود. حالا تنها مرد این کاروان شده آقا امام سجاد علیه السلام. همه کاروان دیگه بقیه یک مش زن داغدار، دختران داغدار، بچه های کوچکن. گفتن عقیده ی بنی هاشم همه را سوار اشتران ویژه هاش کرد. همه را که سوار کرد حالا نوبت خودش رسیده. عقیده ی بنی هاشم با حیات، آی خانم ها، آی آیون، حیا را فراموش نکنید. این حیا تحفه انبیاست، تحفه فاطمه زهرا، تحفه زینب کبرا. جلوی دیدگان این همه مرد، دختر بزرگ امیرالمؤمنین میخواد سوار بر ناقه بشه. سوار بر ناقه شدن برای یک زن به تنهایی ممکن نیست. چه کنه زینب کبرا؟ دوان دوان به سوی گودال بدود، برود برادرش شکایت کنه، کنار بدن برادر برسه، زبان حالش این باشه. برادر از جا برخیز، خواهرت رو سر برادر این نامرد مردمان سوار برخیز.